بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفرغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ويقال قدمت عشرة ليس غيرها برفع غير على حذف الخبر ای مقبوزن. از صبر ششخانه هیچ کدوم رو ظاهرا توضیح ندادیم، ولی نکته ششم در بحث ایشان و به عنوان مطلب اول میتونیم مطرح بکنیم، نکته ششم در زیل مطلب اول عرض کردیم وجوه استعمال غیر هست که ایشان با توجه به استعمال لیس در قبل از غیر میفرمایند شش وجه استعمالی داره، یا استعمال بکنیم به نحوی که مضاف الیه محذوف نیست مذکور است و خود غیر منصوب باشد یا مرفوع، لیس غیرها لیس غیرها. استعمال سوم فتح غیر منون لیس غیره. استعمال چهارم ضم غیر منون لیس غیرو. و پنجم و ششم غیرن و غیرون به صورت منون. در ابتدای بحث امروز جناب ابن هشام در صدد ترکیب و توضیح این صور ششگانه هستند. اما صورت اول قبضت عشرتن لیس غیرها، اگر مضاف الیه مذکور باشد و ما برای غیر حرکت ضمه رو داشته باشیم، خب نکته اول این که روشن است که این ضمه ضمه اعرابی است یا بنایی است. بله اعرابی است. اون یادآوری چون یه جلسه فاصله شد فراموش نشه، جهتش هم اینه که مضاف الیه مذکور است و عرض کردیم زمانی که مضاف الیه مذکور باشه حرکت غیر که شبیه به غایات هست و غایات حکمشون اینه، حرکت غیر اعرابی خواهد بود و طبیعتا این حرکت غیر منون چون باز مضاف الیه مذکوره، وقتی مضاف الیه یک مضافی مذکور است وجهی برای پذیرفتن تنوین نیست. نکته دوم این که روشن شد در نکته اول که این ضمه ضمه اعرابی است، خب یعنی رفعه. نکته دوم این است که رفع بنابر چه چیزی؟ باز هم روشنه دیگه، ما برای لیسه چی میخوایم؟ اسم و خبر میخوایم، اسمش مرفوع خبرش منصوب. وقتی غیر مرفوع است معلوم میشه که اسم لیسه است. پس در این مثال قبضت عشرتا لیسه غیرها، غیر میشود اسم لیسه و مرفوع طبیعتا خبر لیسه به خاطر وجود قرینه محذوفه. یعنی من 10 گرفتم، نمی باشد غیر از 10 برای مقبوزن گرفته شده، نمی باشد بیش از 10 گرفته شده. پس مقبوزن می شود خبر محذوف که خب قرینه هم داریم دیگه، نمیخواد بگه مثلا نمیباشد بیش از 10 تا خورده شده، این که مراد نیست. قرینه قبض نشانگر محذوف هست در اینجا. اما استعمال دوم، استعمال دوم این است که فتح غیر منون داشته باشیم، مضاف الیه هم مذکور باشه. خب اولا باز روشن است که فتحه آیا اعرابی است یا غیر اعرابی؟ اعرابی هست و تنوین هم طبیعتا نمیپذیرد به خاطر اینکه مضاف الیه مذکوره. باز روشن است برای عزیزان که این فتحه اعرابی بنابر چه هست؟ خبر لیس. یعنی اگر باشه لیس غیرها، غیر میشه خبر لیس، اسم لیس میشود، بله اسم لیس میشود ضمیر مستتری که درون لیس هست و به وصف مستفاد از ما قبل برمیگرده، که وصف مستفادم در اینجا به قرینه معلوم میشود که اسم مفعول دیگه. یعنی لیس المقبوض غیرها، نمی باشد گرفته شده غیر از این دهتا. لیس المقبوض غیرها، این هم از استعمال دوم. سلام دوستان، عنایت بکنن من چند صد روایت رو بخونم که روشن تر باشه. و یقال قذفت عشره لیس غیرها برفع غیرن علا حذف الخبر. اگر شما مرفوع بخوانی خبر محذوف است، ای مقبوضن، میگه برفع غیر. خب برفع غیر، خود تعبیر برفع نشانگر این است که حرکت اعرابی است. تنوینم نمیپذیره، توضیح دادیم. و به نسبها که باز معلوم می شود حرکت اعرابی است، علا ازمار الاسم، بنابراین که اسم لیسه مزمر باشه، محذوف که نیست دیگه، چون لیسه مزمر قرار می گیره. لیسه می شود مزمر، یعنی دارای ضمیر، ضمیر هم به وصف مستفاد از فعل ما قبل برمی گرده. ای لیس المقبوض غیرها. اما استعمال سوم، عزیزان توجه می فرماید، استعمال سوم این بود که غیر فتح غیر منون داشته باشه، غیر فتح غیر منون داشته باشه. دوستان دقت بکنن، هر چه حوصله دوستان بیشتر حاصل باشه و جلب توجه بیشتری داشته باشن، ما هم کاملتر میتونیم عرض بکنیم و الا حد عبارت باید عرض کنیم و رد بشیم. استعمال سوم این بود که قبل تو عشرتن لیس غیره. خب اولا اسم لیس، ما فعلا این گونه عرض میکنیم، اسم لیس میشه ضمیر مستتر مثل استعمال دوم که برمیگرده به وصف مستفاد از ما قبل المقبوض. خبر لیس همین جناب غیر است، لیس غیره. صلواتی فرستن علی لیس غیره، غیره میشود به عنوان خبر لیس. مضاف الیه غیر، خب طبیعتا حذف شده دیگه، از اسماء دائم الاضافه است، مضاف الیه نداره، حذف شده. لکن این مضاف الیه محذوف لفظا و معنا در نیته، لفظا و معنا در نیته. در اون یادآوری عرض کردیم که اگر مضاف الیه غایات و غیر شبیه به غایات اگر حذف بشود و لفظ و معناش در نیت باشد، چه حکمی داره؟ معرب و غیر منون. خب اینجا معرب است و غیر منون. لذا فتحه می شود فتحه اعرابی، فتحه می شود فتحه اعرابی. این هم از استعمال سوم. لذا تقدیر عبارت این میشه که لیس المقبوض غیر عشرتن غیرها، که مضافونه خب محذوفه دیگه. البته من یه تذکر اینجا عرض بکنم، جناب ابن هشام یک مبنایی داره. مبنای ایشان این است که غیر اگر مضاف الیهش مبنی باشه میتونه از مضاف الیهش کسب بناء بکنه، از مضاف الیه مبنی میتواند کسب بناء بکنه. ما اگر این حرف رو در نظر بگیریم، ممکن است کسی قائل بشه در اینجا لیس غیره فتحه فتحه است، فتحه بنایی است. از یه چیزی باید ضمیمه بکنیم، بگیم مضاف الیه غیر ضمیر ها مبنی است، در اینجا محذوف است، اما چون لفظ و معناش در نیت المحذوف و المقدر بشه کلم مذکور، حکم مذکور رو پیدا بکنه. اگر این ضمیمه رو هم ما بپذیریم، طبیعتا ممکنه کسی قائل بشه به این که فتحه در اینجا فتحه بنایی است. البته این مطلب بحث زیاد داره، من فقط اشارتاً عرض کردم در آخر حرف زین هم ایشون اشاره خواهند کرد که اگر مضاف الیه مبنی باشه ممکنه کسب بناء بکنه. لذا حتی در مثل آیه شریفه لله الامر من قبل و من بعده، بعضی ها همین گونه در نظر گرفتن دیگه. استعمال چهارم، استعمال چهارم ذم غیر ملون. قبل تو عشرتن لیس غیرو، لیس غیرو. در این مورد سه نظریه مطرحه. من همینجا تذکری عرض بکنم، شاید باید کاملتر عرض میکردیم. دوستان در اینجا لیس غیرو حملش نکنن در این نکته اخیر، چون غیر زمانی میتونه کسب بنا، این کسب بناش اگر کسب بنا بکند از مضاف الیه حتما مبنی بر فتح میشه. مثلا در حرکات دیگر بنایی ما کسب بنا در غیر نداریم. مثلا رو ذمه و اینها ذهنشون رو روی نکته متمرکز نکنن. در لیس غیرو سه مذهب وجود داره. مذهب جناب مبرد و متأخرین، مذهب جناب اخفش و مذهب جناب ابن خروف. اگر گفتیم لیس غیرو چگونه ترتیب بکنیم؟ آیا عرض به خدمت شما ذمه اعرابی است؟ آیا ذمه بنایی است؟ جناب مبرد قائل شده است به این که ذمه بنایی است، ذمه بنایی است. از ایشون که سوال میکنیم چرا ذمه بنایی است، چی جواب میده آقای رادمر؟ تشبیهن بالغایات جواب میده، میگه تشبیهن بالغایات. غیر در این موارد شبیه به غایات شده است، مثل قبل و بعد. و شما میدانید قبل و بعد در جایی که مضاف الیهشون محذوف باشه توانایی بناء بر ذم را دارن. این مضاف الیه محذوف باشه لکن منوی باشد، منوی معناه دیگه، معناش در نیت باشه، میشود مبنی بر ذم. و برای همین مبنا حمل کرده ان آقایون آیه شریفی لله الامر من قبل و من بعد در این قرائت. پس اینها تشبیهن بالغایات مبنی بر ذم شدن. وجه شباهت اینها به غایات، اینو هم تذکری عرض بکنیم. بعضی ها گفتن به خاطر اینکه هر دو مبهمن. خب میدانید غایات ظرفن، اما ظرف مبهم. مثلا وقتی که میگیم قبل میگیم بعد، این قبلیت و بعدیت درش ابهام وجود داره. اولا بعد مضاف الیه بیاد تا حدودی رفع ابهام بکنه، مضاف الیه هم که بیاد باز خود، مثلا اگر بگیم قبل از زید، قبل از زید این محدوده وسیعی رو شامل میشه. گفتن غیر هم همین حالت رو داره، اگر به جامع ابهام هر دو مبهمن. یا شما میدانید غایات رو چرا میگن غایات؟ آیا امینی به غایات چرا میگن غایت؟ چون نهایت تمام کننده کلمه هم دیگه، نهایت کلمه هست. یعنی اگر مضاف الیه برای اینها بیاد، تمام کننده عبارت و مرکب مضاف الیه، مضاف الیه که اصل میشه، اینها میشن نهایت این لفظ، نهایت مرکب. به همین اعتبار بهشون میگن غایت. گفتیم قبلا دیگه این رو. خب عرض خدمت شما، غیر هم در حالتی که مضاف الیهش محذوف باشه همین حالت رو داره. نکته ای که قابل توجه است اینه که جناب مبرد که ذمه رو ذمه بنایی میدانه، آیا خداونده ذمه رو ذمه بنایی میدانه چه نقشی بهش میده؟ آیا اسم لیسه یا خبر لیسه؟ بله، وقتی ذمه ذمه بنایی است، بله میتواند اسم لیسه باشه، میتونه خبر لیسه باشه، چون ذمه بناییه دیگه. باید اعراب رو در محل در نظر بگیریم. لذا قبل تا عشرتن لیس قیروق، ایشان میگه ممکنه باشد لیس المقبوزو قیرو، یعنی قیروها، لیس قیرو یعنی قیروها مقبوزن، و همچنین لیس المقبوزو قیرو، فرق نمی کنه. از این زمین رو اگر بیاریم باید اعراب رو ظاهر بکنیم، لیس المقبوزو قیرها که قیرو میشه قیرها، یا لیس قیروها مقبوزن، هر دو احتمال وجود داره، معنا هم تفاوتی نمی کنه. اما مبنای جناب اختش توجه بکنن عزیزم، استعمال چهارم هستیم، نظریه دوم. جناب اختش میگه ذمه ذمه اعرابیست. چرا ذمه ذمه اعرابیست؟ خوب دقت کنن عزیزان، سرشون رو بالا کنن، دقت کنن به عرض بنده. جهتش اینه که جناب اختش غایات رو و اون الفاظی رو که حکم غایت دارن فقط در محدوده ظروف میدانه، چه ظرف زمان مثل قبل و بعد که میتونن ظرف زمان باشن، چه ظرف مکان مثل فوق و تحت، اینها رو به عنوان غایات میشناسه. اگر از محدوده ظروف شما خارج بشید، ایشان به عنوان غایت قبول نداره. از ما هم به اونها نمیگیم غایت، مثلا به غیر نمیگیم غایت، میگیم شبیه به غایت. ایشون شبیه به غایت هم نمیدونه، یعنی هیچ چیز رو حمل بر غایت نمیکنه، هیچ لفظ رو حمله بر غایات نمی کنه. میگه مراد از غایات عرض خدمت شما فقط ظروف هستند. از طرفی الفاظی مثل کل و بعض، اجماع نظر هست که عرض خدمت شما حذف مضاف الیه اونها و در نیت بودن معنای مضاف الیه فقط باعث مبنی شدن اینها میشه یا نمیشه؟ نمیشود. این الفاظی مثل بعض و کل اگر مضاف الیهشون محذوف باشه، معنای مضاف الیه فقط در نیت باشه، مثل همین استعمالی که مبنی میکنه غایات رو دیگه، باعث مبنی شدن اینها نمیشه، کل و بعض هیچگاه مبنی نمیشود. جناب اختش میگه غیری که از غایات نیست حکم چی رو داره؟ حکم کل و بعض رو داره. و اگر غیر بخواد تشبیه بشه به غایات، مثلا به خاطر اینکه مضاف الیهش حذف شده، خب بعد کل و بعض هم چیکار کنیم؟ تشبیه بکنیم به غایات. چه فرقی است بین این دو مورد؟ به همین خاطر ایشان غیر را محمول بر کل و بعض میدانه، نه محمول بر غایات. وقتی محمول بر کل و بعض دانست، طبیعتا ذمه میشود ذمه اعرابی. وقتی شد ذمه ذمه اعرابی، آیه محمد رو میفرمان ترکیب عبارت چه خواهد شد؟ غیر میشود آیه محمد رو اسم لیسه دیگه، چون ذمه ذمه اعرابی است، مرفوعه، میشود اسم لیسه و خبر لیسه طبیعتا محذوفه، لیسه غیرها مقبوزن. لیس غیرها مقبولن. خب نظر سوم هم که نظر جناب ابن خروف هست، ایشون میگه محتمل الوجهین، هر دو احتمال وجود داره. چون ما به یک دید نگاه بکنیم میتونیم تشبیه بکنیم غیر رو به غایات، بگیم مبنی. به یک نظر دیگر نگاه بکنیم بگیم واقعا از غایات نیست، ظرف زمان و مکان نیست، بگیم مقرر است. رضایشون هم وجه بنا رو جایز میدانه و تجویز میکنه و هم وجه اعراب رو. عبارت دقت کنن استعمال سوم و چهارم عبارتش رو نخوندیم دیگه. ولیس غیر بالفتح من غیر تنوین، لیس غیر بالفتح بدون تنوین، الا اضمار الاسم ایضا، بنابر این که اسم ضمیر مستتر در لیس باشد، ای لیس المقبوض غیرها. بله ظاهرا اسات باز رفتیم بالا. و لیس غیر بالفتح من غیر تنوین الا اضمار الاسم ایضا و حذف و حذف ال، حذف بکنید به اضمار، و بنابر حذف حذف المضاف الیه لفظا مضاف الیه حذف بشود لفظا و نیت ثبوته، و در نیت باشد ثبوت مضاف الیه، در نیت باشد چی؟ بله چیه مضاف الیه؟ در نیت باشد ثبوت مضاف الیه، یعنی لفظا به معنا، لفظ و معناش در نیت باشه که بشه معرب و غیر منبر. که قراءت بعضهم لله الامر من قبله و من بعده، اینها به کس خواندن بدون تنوین چون مضاف الیه محذوف، لفظ و معناش در نیته. ای من قبل الغلبه و من بعده، قبل از غلبه کردن و بعد از غلبه کردن، که دوستان با این آیه آشنا هستند، آیه سوره روم هست دیگه. و لیس غیر به ذم من غیر تنوین، استعمال چهارم لیس غیر به ذم بخوان بدون تنوین، اینجا سه نظره. فقال المبرد و المتأخرون انها ذمت بناء، این ذم ذمه بنائس، لا اعراب، اعرابی نیست. چرا؟ و ان غیر، و ان غیر غیر شبهت بالغایات که قبل و بعد است، تشبیه به غایات شده مثل قبل و بعد. غایات میتونه مبنی بر ذم بشه وقتی مضاف الیهشون محذوف میشه. فعرا هذا یحتمل ان یکون اسما، احتمال دارد که باشد، چی باشد؟ این غیر اسم، اگر یحتملو بخوانید، برای یحتملو یک فاعل در نظر میگیرید، میزنید به سر غیر، احتمال دارد این غیر که باشد اسم، یعنی یحتملو غیر کونه اسمن، این میشه معنا. اگرم یحتمل بخوانیم که خب ان یکون امتناع فاعلش، چون یحتمل رو میدانیم متعدی هست. و ان یکون خبرن، و این چه خبر باشد، چون ذمه ذمه بنائیس هر دو احتمال وجود داره، اسم باشه خبر مقدره، خبر باشد اسم ضمیر مستتره. و قال الاخفش ذمت و اعراب لا بنائن، اخفش گفته از ذمه ذمه اعرابی است نه بنائی، لانه لیس اسم زمان که قبل و بعد و لا مکان که فوق و تحت، به خاطر اینکه غیر نه اسم زمان است نه اسم مکان، و غایات فقط در چه محدودی هستن؟ اسم زمان و مکان. و انما هو بعد منزلت کل و بعد، این غیر منزله کل و بعد است که اگر کل و بعد مضاف الیهشون محذوف بشود در هیچ استعمالی مبنی نمیشه، یعنی جواز بنا نداره، برای غیر هم نمیتونیم تجدید بنا بکنیم. و علا هازا، بنابر این که ذمه شد ذمه اعرابی، فهو الاسم، پس این غیر میشه اسم لیسه، خبر لیسه میشه محذوف، و حذف الخبر رو، خبر هم میشه محذوف. و قال ابن خروف یحتمل وجهین، هر دو وجه محتمله. می توانیم ذمه رو اعرابی بگیریم چون حقیقتا از غایات نیست، می توانیم بنایی بگیریم چون می توانیم تشبیه به غایات بکنیم. حالا کل و بعد آن گونه استعمال شده، ایشون دلیل نمیدونه بر اینکه غیر استعمال نشود. استعمال پنجم، قبضت عشرتن لیس غیرن، اگر فتح منبن بخوانیم. نکته این اول این که حرکت غیر، عزیزان بفرمایید، اعرابی است یا بنایی یا محتمل الوجهین؟ بله، حرکت غیر مسلما اعرابی است. چرا؟ جهتش اینه که تنوین در اینجا از دو حالت که خارج نیست، یا تنوین تنوین تمکین است که یختص بالاعراب، اختصاص به چی داره؟ اعراب و اسماء مورده، یا تنوین تنوین عوض از مضاف الیه محذوف است. خب اگر عوض باشد از مضاف الیه محذوف، دوستان بفرمایید چه دلیلی میشه برای اینکه حرکت حرکت اعرابی است؟ بله، به خاطر این که چنده مذکوره دیگه، یکی از بیانهاش اینه، وقتی عوض از مضافون الیه، العوض و کلمه عوض، یعنی چنده مضافون الیه مذکوره. خب اگر مضافون الیه مذکور بود غیر میشه مورد یا مبنی؟ کمکی نمی کنم دوستان ما رو، نمیدونم اون مقدمات اون نکات روشنه دیگه، ما ناشاریم بگیم رد بشیم دیگه، حالا نمیدونم روشن هست یا نیست. عرض به خدمت عزیزان، من باید مرور بکنم، یعنی این یادآوری رو از دوستان بپرسم، این مثلا در ذهن دوستان هست یا نیست، پس خانه این وقت ها هم اجازه نمیده این نکات رو. الا ای حاله، اگرم تنوین عوض باشد، العوض کلمه عوض، کلمه مضاف الیه مذکور است، مضاف الیه مذکور باشه، خب غیر معربه. بعضی هم گفتن به خاطر اینه که تنوین عوض از مفرد فقط در معربات، عوض از جمله در مبنیات داریم، مثل چی؟ بله؟ حین اذن. او بعضی تعبیر دارن که عوض از مضاف الیه مفرد فقط در معرباته. اینا عرض کردم چون به این بیان اول بعضی اشکال کردن، حالا ما بخواییم وارد اشکال بشیم با جواب عرض بکنیم، خیلی شاید مناسب و مقام بحثش نباشه دیگه. اما لیسه غیرون، لایتا قیران اگر باشد، تنبیه میشه اعرابی، میشه خبر، اسم لایتا میشه زمیر مستقر. استعمالش شما هم لایتا قیران، خب هیچ توضیحی نداره دیگه، مثل استعمال چهار، مثل استعمال پنجم، فقط فرقش اینه که قیران اسم لایتا، خبر لایتا میشه فرق. و لایتا قیران بالفتح و تنوین، و لیس غیرون به ضم و تنوین، و علیه ما فالحرکت و اعرابیتون، حرکت اعرابی، لأن تنوین اما للتمکین، یا تنوین تنوین تمکین است، فلا یلحق الا المعربات، ملحق نمیشه مگر به معربات. و اما للتعویض فکأن المضاف الیه مذکورون. حالا بعضی این اشکال کردن، ما یه بیان دیگه هم گفتیم، گفتیم که قد علما بالاستقراء، به استقراء آقایان به این نتیجه پی برده اند که ان تنوین التعویض عن المفرد لا يكون الا في المفرد. این حرف اگر شاید ایشون میداد دیگه اشکال بعضی هم دیگه در اینجا مطرح نمیشده، اشکال پاسخ داره، ولی دیگه ها نقض ابرامی هم مطرح نمیشه. سلامات میفرستن از ولا تتعرف غیرون بالاضافه لشدت ابهامها، غیر به اضافه کسب تعریف نمی کند به خاطر شدت ابهامش، متوقل در ابهامه. خب همین نیم ساعت بحث میخواد دیگه، خیلی هم بحث میخواد، فعلا در همین مقدار بسنده میکنیم تا ببینیم جلسه بعد عرض بکنیم یا ادامه بدیم، چون ایشون هم یه اشاره بعدن خودش میکنه، احتمالا قریب به همون اشاره بسنده خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آماده بشن عزیزان برای امتحان.